اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما احاط به علمك وعجل فرجهم. پروردگار به حق محمد و آل محمد، افضل تحیات و درود و صلوات خودت رو به روح پرفتوح معصومین علیهم السلام و شهدای اسلام عائد و واصل بفرما، ما رو در دنیا و آخرت با اونها قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. خب بحثمو درباره شرح زیارت شریف جامع کبیره بود. اولین موضوعی که فعلا باش درگیر هستیم و انشالله بتونیم در حد وسع خودمون حق مطلب رو ادا کنیم درباره زیارت هستش. و راجع به زیارت رسیدیم به موضوع مهم آثار زیارت و آخرین اثری که از زیارت خدمت عزیزان عرض کردیم شفاعت و غفران بود. گفتیم که زیارت و ملاقات از اون جهت که یک امر حقیقی است نه یک امر اعتباری موجب شفاعت و مغفرت ما میشه. آثار شگفت انگیزی داره. گاهی وقتا در مورد زیارت یک اصطلاحی هست که بعداً در موردش توضیح میدم، این استش که زیارت از این مقوله است که گر میسر نیست بر من کام او، عشق بازی میکنم با نام او. انسان دسترسی به محبوبش معشوقش نداره و حالا با علائم و نشانه ها و آثار او اشبازه میکنه. این حرف درستیه که انسانی که دسترسی به معشوقش نداره، به خصوص معشوق آسمانی و الهی، با علائم نشانه های او اشبازه میکنه. نشانه های خدا، نشانه های خانواده آسمانی هست. اما در زیارت مقوله اصلا اینجوری نیست. برخلاف تصور اکثر افراد، در مقوله زیارت ما عشق بازی با نام او نمی کنیم، با آثار او نمی کنیم. ما در محضر اون کسی که زیارتش می کنیم حاضر میشیم. او ما رو می بینه. اشهد و انک تسمع او کلامی، ترا مقامی، ترد و سلامی. شهادت میدم که تو کلام منو میشنوی، داری منو میبینی که دارم کجا ایستادم و چه حالی دارم و جواب سلام منم میدی. این شهادته، یعنی یک امر حقیقی است که ما با یه موجود زنده سر و کار داریم، نه یه کسی که الان رفته در برزخ نیست، حالا ما در سر قبرش یه ذریحی ساختیم و توسلی به قبرش میکنیم و این نیست. بلکه معصومین علیهم السلام، اولیاء الهی که ما به زیارتشون میریم، حاضر هستن اونجا. اشباح برزخیشون حاضر هست، روح مطهرشون حاکم بر ماست و ما در ملاقات به ملاقات یک شخص زنده داریم میریم. تا تو این رابطه توضیح خواهم داد. چند تا روایت از عزیزان اهل سنت خوندیم تو این رابطه. یک روایت دیگه من برای شما عرض بکنم از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت هم که خدمتون عرض میکنم از وسائل الشیعه، از کتاب الحج ابواب المزار. نبی اکرم به پیام به امیرالمومنین اسلام میفرماید یا علی من زارنی فی حیاتی او بعد موتی او زارک فی حیاتک او بعد موتک او زار ابنک فی حیاتهما او بعد موتهما زمنت له یوم القیامته ان اخلصه من احوالها و شدائدها حتی اسیره معی فی درجته. خواهش میکنم دقت کنید، خیلی دقیق و یه سلوکه فهم خود این روایت، یه سلوکه. علی اگر هر کس منو در حیاتم یا بعد از حیاتم بعد از موتم، یا تو رو در حیاتت یا بعد از موتت، یا پسراتو در حیاتشون یا بعد از موتشون زیارت بکنن، خب چه اتفاقی میفته؟ اول از این خاصیتش رو ببینیم، بعد بریم راجع به باطن روایت ببینیم که چه خبره. زمنت له یوم القیامه، من ضمانت میکنم، من پیغمبر ضمانت میکنم که ان اخلصه من احوالها و شدائدها، من روز قیامت این شخصی رو که به زیارت من تو یا پسرات رفته حتما نجاتش بدم از ترس ها و شدت های جهنم قیامت. این ضمانت من پیغمبر. حالا بعدن که چرا پیغمبر یه همچین بهایی میپردازه، یه همچین ضمانت میده رو توضیح خواهم داد انشاءالله. البته فکر نمی کنم به این جلسه برسیم که یه همچین ضمانتی، چرا همچین ضمانتی وجود داره. دیگه چی؟ حتی اسیره معیفی درجتی، اینجاش خیلی اوج داره، تا اینکه نه تنها نجاتش میدم بلکه آی ناسه داروی سرفه گذاشتی من سرفه هم گرفت. نه تنها نجاتش میدم بلکه اسیره معیفی درجتی، او رو با خدا هم درجه میکنم. پیامبر میگه من این شخص رو میارم هم درجه خودم قیامت. حالا خوب دقت کنیم که این مسئله چقدر مهمه. نکته اول این که پیامبر میخواد بفرماید که ما مرگ و حیات برامون یکیه. اینجور نیستش که اگر ما الان زنده باشیم یک کاری از همون برمیاد که اگر از دنیا بریم و کارمون برنیاد. اتفاقا افراد اشتداد روحیشون، قدرتشون، قربشون بعد از تولدشون به برزخ بیشتر میشه. مثل بچه که از رحم مادر میاد، تو رحم مادر خیلی ضعیفه، وقتی میاد به این دنیا قدرت میگیره، جوم میگیره، توانایی هاش بیشتر میشه. یک کسی که از دنیا وارد برزخ میشه، وارد عالمی که بی نهایت از اینجا قوی تره، زیباتره، کاملتره، پیشرفته تره، اشتداد روحی پیدا میکنه. اگه آدم خوبی باشه ولی یه خدا باشه خیلی قدرت پیدا میکنه. این که تو بحثهای قبلی هم گفتیم، مثلا اگه کسی پدر مادرش از دنیا رفته، آدم خوبی باشن میتونه بره سر قرار پدر مادرش توسل کنه، به پدر مادرش توسل کنه. پدر مادرش انقدر قدرت دارن، خدا انقدر بهشون آبرو و عزت و قدرت میده که براش دعا کنن و کار بکنن. پدر مادر خیلی میتونن حاجت بدن. خب مؤمن اگر باشه اشتداد روحی داره. حالا شما نکنید، معصوم این دنیا محدودیت های خاص خودشو داره به خاطر ظرف دنیا. اینجوری نیستش که معصوم از دنیا رفته کاری ازش بر نمیاد. هر کاری که تو دنیا ازش برمیمده بیش از اونو در آخرت در برزخ ازش برمیاد. زنده و مرده نداره. برای همین خب شما الان برید دیگه، این یه چیزی نیستش یه کسی بگه من قبول ندارم. اگه بگه قبول ندارم باید خیلی آدم نادانی باشه. بره حرم امام رضا علیه السلام، هزاران سند، عکس، آزمایش نمیدونم آدم آدرس وجود داره که این شخص نابینا بوده، فلج بوده، سرطانی بوده، چی بوده، چی بوده، چی بوده، همه شفا گرفتن. یکی دو تا، ده تا، صد تا، هزار تا نیستش که هر کس بخواد میتونه بره ببینه. چه واسه خود شما هم بارها این چیزا رو در حرم دیدید، که همون که خود ما هم بارها دیدیم اینجور اتفاقات رو. خب قدرت اونها مرگ و زندگی نداره، همه جا قدرتشون هست، چون روحه، بس نفسه، بس روح مطهر اونهاست که همیشه هستش، حالا با این بدن یا با بدن دیگه فرقی نمی کنه. شما الان مثلا فرض فرمایید که با روحتون خیلی کار قدرت ها دارید، تو خوابم که هستش میرین همون قدرت رو دارید، ولی با یه بدن دیگه. شاید به زیارت معصوم میری، معصوم یا امامزاده ها اولیاء الهی با اون اشباح برزخیشون، بدنهای برزخیشون حاضرن اونجا پیش ما، حالا ما نمیبینیمشون. ما الان بدن برزخی خودمون هم نمیبینیم که زنده ایم. مگه شما الان وقتی از دنیا میخوابید بدن برزخی ندارید؟ الان شبا شما با کدوم بدنتون میرید این طرف اون طرف؟ بدن دارید دیگه، وقتی دارید تو خواب میرید بدن برزخیتونه. الان که بیدارید توجهتون به عالم ماده است، نمیبینیدش. به محض اینکه میرید تو خواب از عالم ماده غفلت میکنی، بدن برزخی باهاته، باش هزار جا میری، همه جا میتونی باش بری. بدن برزخی، چون برزخی الان دیده نمیشه ولی هست با ما دیگه، ما هر شب داریم تجربهش میکنیم خودمون، هر شب داریم با این بدن برزخیمون این ور اون ور میریم. اشباح برزخی مثل اشباح مثل بدن مادی هستن، قدرت هست، همه چی هست، بینایی هست، بصیرت هست، شنوایی هست، همه کاری هم میکنه. معصومین همه کاری ازشون برمیاد، اشباحشون هم هست، ما محضرشون مشرف بشیم. خب آیت الله بهجت سلام الله علیه، بزرگان دیگه بارها خودشون تعریف کردن که ما رفتیم حرم، حضرت هم اونجا توی ذریح ملاقات کردیم، حرف زدیم با حضرت، ملاقات کردیم، دستورالعمل گرفتیم. خیلی از بزرگان میرن، کسایی که واقعا چشمی دارند، حالی دارند، حالا بعضیا در بیداری، بعضیا در خواب مشرف میشن اونجا، میرن زیارت، ملاقات میکنن، واقعا اونجا یه ملاقاتی صورت میگیره. اینجوری است ما بریم با این نقره کار داریم، نه با این زریح کاری نداریم. این زریح بزرگان فهمودن حکم دست رو داره. حالا برای بنده ای که نابینا هستم، کورم، چشم برزخیم باز نیست، نمیفهمم، این زریح حکم دست رو داره، میرم اون رو میبوسم. خب این بوسه دریافت میشه از طرف امام. ولی نه، کسی که واقعا حس داره، کسی که روحش طهارت پیدا کرده، میبینه، صحبت میکنه، صفا میکنه، ملاقات، ملاقات واقعا. و برای همینم هم اون آثار شگفت انگیز ملاقات رو داره. در ما اینو بفهمیم اول، اینو اول خوب درک بکنیم، روش تاکید بکنیم که ما به ملاقات یه زنده داریم میریم، یه کسی که همین الان احیاءون تو زیارتنامه امام میخونیم، اذن ورود امام رضا و بزرگان دیگه، احیاءون اندکه یرزقون، اللهم انی وقفت على باب من ابواب بیوت نبیه صلواتک علیه آله. بعد میرسیم به اینجا که چی؟ احیاء اون اندکه اعلم و ان اولیائکه، من میدونم که این دوستان تو، احیاء اون اندکه یرزقون، همشون زندن، پیش دارن روزی میخورن. احیاء اون اینها کلام منو میشنوند، منو میبینند، جواب سلام منو میدن. و انکه حجبت سمعی ان کلامهم، تو مانع شدی که سمع منو مانع کردی از این کلام اونها رو بشنوم، ای خدا. و فتحت باب فهمی به لذیذ مجاجر، گوشمو بستی اما فهممو باز کردی که لذت مناجات با اونها رو بتونم احساس بکنم، باشون مناجات بکنم، باشون حرف بزنم و به این لذت مناجات با اینها برسم. حالا بعضی که خودشون گوشاشون هم باز میکنن، به خودشون هم باز میکنن، همونجا هم میشنون. سون جوونه که هر وقت میرفت حرم امام رضا، امام حسین علیه السلام میخندید، میگو آقا همونجا که من میرم، تا میرم رو چشمو میخورم به هم دیگه، میخندیم به هم دیگه، یه ملاقات میکنیم به هم دیگه میخندیم. مادرم یه شهر دیگه بود، پیرزنی بود، نمیتونست بیاد زیارت، مادرمو گرفتم به کولم، یه شهر پیاده آوردمش. خیلی کار سختیه. مادرم دوست داشت بیاد زیارت، با خودم آوردمش. همین که وارد حرم شدم، سید شاه داره من میخنده. از اومدم هر وقت میام آقا من میخنده. عبودیت اینجوریه، ترک گناه اینجوریه. یه ترک گناه خوب میکنه، یه خودگذشتگی میکنه، باز میشه همه چی. حالا حضرت دیگه هر دفعه میبینه. خیلی اصلا اولیای خدا همیشه همین جوری بودن، حالا یا خواب یا بیداری. پس ما با یه زنده سر و کار داریم. میریم حضرت عبدالعظیم، اینجوری نیستش که فکر کنیم حالا رفتیم حرم اینجا یه ذریحی بود، ذریحو بوسیدیم و اومدیم. نه، آقا داره میبیندت، باهات هم حرف میزنه، جواب سلامت هم میده، صحبتات هم داره میشنوه. پس با یه زنده سر و کار داریم. اگر این رو کمش بکنیم، یعنی هی سعی بکنیم با تمرکز بیشتر، اخلاص بیشتر، پاکسازی بیشتر، قطع تعلقات بیشتر، این واسطه کم بشه. یواش 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 این ارتباط هم خوب برقرار میشه. یعنی شما میگی من رفتم ایشون رو دیدم. کما که مثلا میگی رفتم مثلا قم، فلان مرجع رو دیدم، فلان ولی خدا رو دیدم. رفتم مشهد، رفتم تهران، فلان مشهد، فلان عالم، فلان ولی خدا رو ملاقات کردم. حرم اینجوریه، یعنی این ظرفیت بالا رو داره. ماها یه مقدار مشکلات داریم، سرمون رو خیلی شلوغ کردیم دیگه، این مشغله های زیاد جلو چش و گوش ما رو گرفته. مشغله ها کم شه، سبک بشه، تعلقات کم بشه، از حالت زمینی ما در بیایم، یه ذره ملکوتی بشیم، میگه که نه اصلا اینجوری نیستش که اونا رفته باشن تو بهشت نشسته باشن و کاری با ما نداشته باشن. نه، هستن، همونجوری هم با ما حاضر هستن، شاهد هستن، ناظر هستن، صحبت های ما رو میشنون. خب این ملاقات خیلی اثر داره، اثرات شگفت انگیزی داره که انقدر هست که سلوکی برای انسان حاصل میشه تا انسان بتونه هم درجه پیغمبر بشه. کم نیست همچین چیزی. حالا میخوام یه مقدار بیشتر بریم تو عمق زیارت. این زیارت با عبادت‌های دیگه خیلی فرق میکنه. یعنی کاری که زیارت میکنه هیچ عبادت دیگه این توانو نداره برای انسان. سازندگی که زیارت میکنه برای انسان، زیارت رفتن میاره، هیچ عبادت دیگه نمیتونه اون سازندگی رو، نورانیت رو برای انسان ایجاد بکنه. توضیحش هم خواهم داد. صلوات خط بفرمایید. خب حالا شما وقتی که میرید زنده، ملاقات زنده، چه جوری میرید ملاقات زنده؟ یعنی فرقی که کسی که حاضره و حاضر نیست چیه؟ ملاقات زنده یعنی این حاضره، داره منو میبینه، منم محضرش هستم. رفتار انسان موقعی که کسی رو زنده میبینه پیشش میره با موقعی که نیست خیلی فرق میکنه. یه قاعده خیلی مهم بگم که تو مصرف عمرتون خیلی کمک میکنه. بی خود جاهای دیگه انسان وقت نذاره، بی خود زحمت نکشه که بگه. بعضی خیلی ها میام آره من 40 شبانه روز 40 هفته رفتم جمع کردم اما زمان ببینم نشد. دو تا 40 رفتم، 3 تا 40 رفتم، 10 تا 40 رفتم، الان سرخورده شدم، حضرت اصلا من توجه نکرد. ببینید قاعده ارتباط، قاعده ارتباط در تمرکز ایجاد میشه. تو اردو هم توضیح دادم اینها رو، انشاءالله تو اردو بعدی هم باز بیشتر میگیم چون موضوع بحثمون اینه. ارتباط اگر یک کسی بخواد بگیره که در روش باز شه، باید تمام تمرکز باشه. مثل هر کمال دیگری، شما چجوری میتونید رانندگی بکنید؟ رانندگی تمرکز میخواد. یعنی شما هی باید متمرکز بشینی ببینی 5 سال 10 سال پیش شوهرت نشستی، این رانندگی کرد، رانندگی زن راننده نمیشه. 20 سال راننده داشتی نشستی، راننده نمیشی. 10 سال وایسه کنار استخه، وایسه همه دارن شنا میکنن، تو راننده نمیشی، شناگر نمیشی. چیکار باید بکنی؟ باید بری تو آب. یه باید با تمرکز بری، با تمرکز ارتباط برقرار کنی با اصل موضوع. و اصل موضوع تا این اتفاق بیفته. یعنی هی تمرکز بگیری، تمرکز بگیری، تمرکز بگیری تا اون اتفاق بیفته. خدا رحمت کنه، از اولیاء خدا رو با چند تا دوستان مؤسسه می رفتیم خدمتشون، شاید 20 سال، سالش 70 71 72، این حدودا ما قم که این کلاس حضرت آیت الله ممدوحی می رفتیم، بعد از ایشون می رفتیم ملاقات اون ولی خدا. یه موقعی داشت توضیح می داد راجع به تیول عرض، که این تیول عرض چجوری اتفاق می افته. یکی کسی الان اینجا می خواد بره تو حرم امام رضا چجوری بره؟ همینجا شهر ری حوث کربلا کردم، حوث امام رضا کردم، میتونه بره؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی خانومش میگه من سالها که از عراق دور شدم یه دفعه داشتم تو خونه زیارت عاشورا میخوندم، خیلی یه دفعه حوث کربلا زد به سرم. خب سالها اونجا بودن، اینها اومدن از نجف بودن کربلا، من داشتم تو خونه زیارت عاشورا، یه دفعه دلم شکست و یاد اونجا افتادم، یه لحظه چشم باز کردم دیدم تو حرم امام رضا امام حسین هستم، دارم زیارت عاشورا، بقیه زیارت عاشورا دارم اونجا میخونم. تمرکز، تمرکز یعنی شما میخواید به غیب برید باید با غیب تمرکز داشته باشید. اینکه تو تمرینای درسای قبلی گفتم خیال پردازیاتون رو زیاد کنید، برای همینه باید با این خیال هی پرواز کنی بری بیای، به جای که با خیال بری تو کارهای گناه و معصیت و توی کینه ها و درگیری ها و خاله خاله بازی ها و شهوت های دنیا و نمیدونم توهمات و تخیلات دنیایی. این خیال قوه هست که تو رو تا پیش خدا میبره، تا پیش خدا خیالت میبردت، همه حقیقت تو سوار خیالشو برو بعد میری با خیال. اول با تمرین بکن آدم با خیال بره، خیال خیلی مهمه. یه کسی به جایی که بشینی حالا هی یه سره با شوهرت با زنت و بچت با خانواده همسرت با کی درگیر هستی یه سره، هی بشی این خیاله باطل کن، هیچ فایده هم نداره جز اینکه جهنمتو عمیق‌تر بکنه. چیزای دنیایی مربوط به این چهار مرحله اینا خوب نیست. تمرکز بگیر، برو تو خانواده، ارتباط به خانواده آسمانیت بگیر، صحبت کن با اونها. این که گفتیم بشید مقاله بنویسید، نامه بنویسید، هر بار تمرینای سلام ها رو دادیم، قرب اهل بیت رو تمرین دادیم، تمرین های که در اردو دادیم، این تمرین ها اگه کسی واقعا جدی وقت بذاره تنبلی بی حوصلگیشو کم کنه، وقت بذاره این خیالتو هی بفرست بره اونجا. شما هر شب تو رخت خواب که تا رفتی قشنگترین لذتت اگه لذت آسمانی باشه، به محض اینکه سرتو گذاشتی روی بالش این خیالتو پرواز بده به سمت معشوقات، پرواز کن تو همین خیال، برو و برو و حرف بزن، ارتباط بگیر، سخن بگو. تو خیالم که شما بری اونا حضوری با شما ارتباط دارن. شما در همه مراتب نظام خلقت حضور دارن. گفت آقا ما کی میتونیم امام اعظم علیه السلام ببینیم؟ فهمو زمانی که نیاز نیست هی چلتا. گفت زمانی که تو زندگیتون حضور و غیاب حضرت براتون یکی باشه. تا یه امام اعظم خونت باشه چجوری شوهرداری میکنی؟ با زنت چجوری رفتار میکنی؟ ای امام اعظم داره میبیندت با بچه چجوری حرف میزنی؟ ای امام اعظم میبیندت سر سفره چجوری غذا میخوری؟ ای امام اعظم داره نگاهت میکنه با مردم چجوری رفتار میکنی؟ انتخابات، ارتباطات، این چه جوری اگه داره نگاهت میکنه؟ این همین آقا هست یا نیست امام زمان؟ شاهد هست نیست؟ هست یا نیست؟ میبینه ما رو نمیبینه؟ بله؟ قرآن میفهم کل شیء احسن ها فی امام مبین، امام مبین حاکم بر همه اشیاست، همه چیز در محضر امامه، هیچ چیز از محضر امام خالی نیست. خلیفت الله مظهر خداست. اگه انسان موقع خرید و فروش، سر شغلش، موقع کارش، موقع که داره رفتار میکنه، طرف ما شده رفتیم میگیم که آقا شب رفتیم خواستگاری برای یه کسی، مثلا یه جوانی رفتیم، مثلا حالا ما شدیم پدرش، شدیم کس و کارش، پاشویم رفتیم اونجا آقا بالاخره میخواید ازدواج رو ساده بگیرید، پیغمبر فرموده ازدواج ساده باشه، این همه دستور هست ازدواج. این همه فسادها مال ازدواج‌های سخته، کینه ها، درگیری ها. پیامبر فرمود مهریه بالا کینه میاره. آقا این الان ایشون در روی پودر آنفولانزا برای من آورده، این برای چی آورده گذاشته اینجا؟ یا این اگه کسی بخوره برای سینش خوبه، برای سرماخوردگی خوبه، این آثارش. اون آب برای چی گذاشتن اینجا؟ اگه کسی تشنه شد این آثارو داره. کینه میاره. مهریه مثل رزان فیزیکی، آقا اگه مهریه زیاد شد دعوا درگیری هم زیاد میشه. این اثر وضعیشه، میذاره دیگه. بعد ما نشستیم اونجا فیلم بازی میکنم، یعنی جلوی استاد، جلوی حاج آقا چی نگید، خیلی همه چی خوب، همه چی عالی. بله حاج آقا همین درسته، بله پیغمبر درست گفته فلان، مهریه باشه همین. مثلا فردا ما نیستیم اونجا که فردا پسر رو کشوندن خونه، ببین این حرفا چی چیه، مهریه بدن با چند صد تا مهریه بزنی اینقدر اینا. خب ما که هستیم یه جورن، نیستیم یه جور دیگه هست. ما با اهل بیت همین جوری هستیم، ما با خدا هم همین جوری هستیم. آقا هم لحظه لازم نیست ما باشیم اونجا تو جلسه خواستگاری، امام زمان هم هست، حضرت زهرا هم هست، چجوری میخواید با هم قرار بذارید؟ اگه یه کسی حواسش باشه تو خواستگاری، مراسم ازدواج، معصومین هستن دیگه، این عروسی های پرفساد رو نمیندازه، این بیهجابی ها و فساد ها و نمیدونم فسق و فجور ها تو این مراسم ها رو نمیفته. کسی این چیز اصلا حیا میکنه، شما فکر میکنید که نیستن و نمیبینن؟ فرشته ها نیستن؟ اهل بیت حضور ندارن؟ نمیبینن؟ قصه نمیخورن؟ گریه نمیکنن؟ ناراحت نمیشن؟ و یک کسی اینجوری باشه، خب عروسیش هم تو محضر اهل بیت برقرار کنه، یک کسی عروسیش تو محضر امام زمان برقرار کنه، نه حواسش باشه که بابا امام زمان همینجاست داره منو میبینه، همین الان داره صدای منو میشنوه، حرفای منو داره میشنوه، تو عروسی ما هست، تو مراسم ما هست، جلسات ما هست، همین. خب این وقتی غیاب و حضور براش یکی شد، تمام پرده ها ازش رفته کردن، چون خودش عملا یک کاری کرده، همه پرده ها رو برداشته دیگه. خودش دقت کنید چی گفتم، نمیدونم متوجه شدید یا نفهمیدید یا اصلا نفهمیدید. وقتی که غیبت رو میکنه حضور برای خودش، میبینم بدنش رو نمیبینم که، خودش که هست. الان دیدی طرف میگه اینجا مکان به دوربین مدار بسته مجهزه، رفتارش فرق میکنه، طرف هر جا میشینه میدونه 6 تا دوربین داره نگاهش میکنه. این رفتاری که میکنه با موقعی که دوربین نیست که، یه جور نیستش که، یعنی دیگه 6 تا دوربین داره ما رو میبینه. وقتی که ما اینجوری شدیم دیگه غیبت و حضور، ما هستیم که باید از غیبت دراییم، ما هستیم که باید پرده غیبت رو کنار بذاریم. امام زمان که عیانه، گفتا تو خود حجابی ورنه روخم عیان است. مشکل از ماست، ولی اون حاضره، اون عیانه. در روایت هم داریم بعدها که آدم امام زمان میبینه میگه این آقا رو که من 100 بار باش حرف زدم، گپ زدم، جنس فروختم بهش، جنس ازش خریدم، با هم تو یه جا بودیم، تو سفر بودیم، اوه چقدر این آقاش. همه همینجوره. خود امام صادق میگه میبینیدتون با شرف میزنید، جنس میخره از شما، جنس به شما میفروشه، در خونتون میاد، همه جور هست. امام صادق و هیچ کسی نیست میگه من بعدها که ما پرده بریم ای با من بارها با این آقا حرف زدم، هیچ کسی نیست میگه من ندیدمش و حرف نزدم، همه همینجوری بودن. خب اینقدر نزدیک به ما، مشکل از ماست، ماها گرفتاری، ما ذهنمون، روحمون گرفتاره، مشغله هامون زیاده. اگر نگم گناه نمی کنیم، اشاره که گناه نکنیم، گناه می پوشونه، بگیم اشاره که ما گناه نداریم. گناه هم که نکنیم، مشغله هامون زیاده، یعنی فرصت تمرکز نداریم. این 2 دقیقه هم که سر نماز می خواهیم تمرکز ببینیم، اگر خرابش می کنیم. 5 دقیقه هم که تو حرم هستیم خرابش می کنیم. این اذان اقامه رو خرابش می کنیم، تعقیبات رو هی خرابش می کنیم، چون هولیم همش هولیم و کار خراب میشه. اگه همونطور که داریم با همسایه‌مون، با دوستمون، با عزیزمون، با همسرمون داریم صحبت می‌کنیم، با تمرکز، با خدا، با همین تمرکز صحبت کنیم، اون موقع خیلی مسائل حل میشه. ما اینجوری نیستیم متاسفانه. پس ما علت اینکه زیارت میتونه یک کاری بکنه که انسان رو از همه شدائد، سختی‌ها، گناه‌ها نجات بده و انسان برسه به هم درجه پیغمبر بشه، اینکه اگه زیارت با کیفیت باشه، یعنی انسان زیارت بکنه، بفهمه داره کجا میره، بفهمه کجا داره میره، خیلی مسائلش حل میشه. خب ما این هم درجه بودن با پیغمبر رو که در زیارت عاشورا میگیم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، من در دنیا و آخرت با شما باشم. اینو باید کجا تهیش بکنید؟ تو دنیا باید تهی بشه. یعنی انسان باید دنیا تهی کنه این مسیر رو با خودسازی، یعنی خودش برای خودش موضوعیت داشته باشه. آن طرف انقدر تمرکز میگیره تو ورزش، تو بدن، تو اینکه یه توپ رو چیکار بکنه، والیبال، فوتبال، نمیدونم بسکتبال، چی این توپ رو چجوری بزنه، چیکار، انقدر چند سال تمرکز گرفته رو حرکت زدن این توپ، یا رشته ورزشی دیگه، یا یه کار صنعتی، یه کار هنری، یه رانندگی، یه کار فنی، یه کار حرفه‌ای، یه تمرکزی که یه خانم رو پارچه میگیره موقعی که داره میدوزدش، یه پارچه، این پارچه رو بخواد، تمرکزی که اگه رو خودش تمرکز بگیره، انفجار نور اتفاق میفته. ما رو خودمون تمرکز نمیگیریم اصلا، با خودمون قهریم، غریبه ایم و فرار میکنیم دائما از خودمون. با خودمون موضوعیت نداریم. خودسازی برای موضوع زندگی ما نیست، در حالی که ما فقط برای همین اومدیم به دنیا. رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. یعنی تو اصلا کاری در رحم دنیا جز آماده کردن روحت برای جاودانگی و برزخ نداری. و با اینو اصلا فراموش کردیم، گذاشتیم زمین، فقط زندگی داریم میکنیم. میبینم من کارم این استش که دکتر شم، مهندس شم، استاد شم، رئیس بشم، فرماندار شم، رئیس جمهور شم، کار اقتصادی اجتماعی سیاسی بکنم، زنداری کنم، شوهرداری کنم، بچه داری کنم، هیچی، همش مشغول همینم، به خودم کاری ندارم. اگه کسی با خودش کار داشت، اون موقع شوهرداری رنگ خودش رو پیدا میکنه، زنداری رنگ خودش رو پیدا میکنه که همش میشه نور عبادت. مشکل این که ما نمازامون هم رنگ خودمون نداره همینه. ما 50 سال هم نماز میخونیم، رنگ ما نیست، چون برای خودمون نمیخونیم نماز رو. رنگ ما رو نداره نمازمون، روزه هامون، شکل هم نمیده به ما. چون با نیت خودسازی، با عنایت به خودمون این کار رو انجام نمیدیم. ما میخواییم خودمون رو ارضا بکنیم، یه جایی توی اجتماع داشته باشیم، یه جایی من مشغول باشم، یه جایی یه کاری بکنم، یه کسی به من توجهی بکنه، من یه شأنی داشته باشم، نمیدونم چهار تا رفیقی، فامیلی، خانم، مهمونی برم، سفری برم، شأنی داشته باشم، مشهور شم، معروف شم، چهار نفر به من توجه کنن. همین، یه مشغولی هستم. الان که ابزار شیطانی زیاد اومده، ابزار غفلت، طبیعی دو بیشتره یا سه شبکه باز میکنه برای خودش، یه وبلاگی باز میکنه، یه عکسی از خودش میذاره، 50 تا عکس میذاره. این چیه این؟ یه آدم با خودش غریبه است، میخواد اینجوری یه چهار نفر بهش نگاه کنن، چهار نفرش پیامک بدن، چهار نفر باش حرف بزنن، هیچی، همینجوری یه سر خودرضایی، سر پا بودن، ولی غفلت داره از خودش. اگه یه کسی مواظب خودش باشه، وقت نداره بره سراغ این کارا. اگه یه کسی حواسش به خودش باشه، عمرن وقت کنه بره تو این کارا بازش. یه موقع یه کسی وظیفه ای داره، وظیفه الهی، تکلیف اجتماعی داره، حالا این بحث دیگه است. ولی اگه کسی واقعا با خودش کار داشته باشه، وقت این کارا رو نداره. اگه کسی رفت سراغ اینا، اینو نمیخواد با خودش. یعنی این ابزاری است برای اینکه از خودم غافل شم. حوصله خودم رو ندارم، از خودم بیزارم، از خودم فراری هستم، تنهایی رو نمیتونم تحمل کنم، مجبورم برم یه جا، دو جا، ده جا کانال، هی با این رفیق، این شبکه، اون شبکه، این کانال، اون کانال، این کانال، اون کانال، هی یه سر همینجوری یه ذره مشغول شیم با هم دیگه که من تنها نباشم. در واقع چرا من دارم اینا رو انجام میدم؟ که تنها بشم. کیو تنها میکنم؟ اون کودک عزیز روانو، ازش دارم فرار میکنم، حوصله‌شو ندارم. از خدا، خانواده آسمانی و خودی که تناسب با اونها داره فرار میکنم دائما. با خودهای حسی، خودهای خیالی، خودهای هنری، خودهای اجتماعی، خودهای علمی، خدای مختلف، با این خودهای مختلف خودم شهوترانی میکنم. وقت نمیذارم به خودم سر بزنم. ولی یه کسی حوصله قیمت خودش داشته، من این وقت میذاره برای اینجور چیزهایی، یه سره بره لاس بزنه تو این چیزهایی، حرف مفت بزنم با هم دیگه، حرف مفت هم نزنم، حالا حرفای دیگه بزنم، وقت تلف میشه، عمر تلف میشه. پس خودت چی؟ تو چند روز دیگه میری تو برزخ، کی فرصت بکنی به خودت برسی؟ ما از خودمون غفلت میکنیم، از تمرکز دور میشیم، تمرکز که رفت تفرقه میره. حالا گناه هم نکنیم، همین تفرقه هامون مشکل سازه. اگه برسیم به یه جایی که به فرض گناه نداشته باشیم، همین که سرمون شلوغ تمرکز نداریم، نمیتونیم کاری بکنیم. من کسی میخواست فوتبالیست بشه، والیبالیست بشه، بسکتبالیست بشه، به گناه و غیر گناه ربط داره. گناهکار حرفه‌ای هم باشه تمرکز کنه، فوتبالیست خوبی میشه. گناهکار هم نباشه تمرکز کنه، فوتبالیست خوبی میشه. گناهکار کافر باشه تمرکز بکنه، یه راننده حرفه‌ای در میاد ازش، یه ورزشکار حرفه‌ای میاد. مؤمن هم باشه، یه ورزشکار حرفه‌ای ازش در میاد. تمرکز مهمه. ما وقت نداریم با خودمون کار کنیم. ما حوصله خلوت با خودمون، تمرکز با خودمون، ارتباط با غیب، ارتباط با خانواده آسمانی رو نداریم. یک سره میخوایم فرار کنیم ازش. خب اتفاقات میفته، غفلت میاره برای ما. خب پس در زیارت یادمون نره ما کیفیت زیارت رو بالا ببریم. بیام از امشب که میخوام زیارت حضرت عبدالعظیم تا سال دیگه، از امشب امروز میخوام امام رضا، تا سال بعد میخوام برم امام حسین، تا سال بعد دائما کار کنم رو مبانی معرفتی، بالا ببرم خودم رو. من هر کدوم از عزیزان میخوام بیام برن زیارت، به خصوص کربلا میخوام برن، حالا جای دیگه دستور عمل زیارتی میدم بهشون، دادم عمومی به همه عزیزان، ولی دستور عمل معرفتیش رو حتما در نظر بگیریم. ما معرفتمون رو زیاد بکنیم، بدانیم کجا میخوایم بریم، پیش کی میخوایم بریم. امام رضا نمرده که بگه آره امام رضا رو مأمون کشت، الان اون تو بهشته، ما میخوایم بریم این مشهد، اینجا قبرشه. نه، امام رضا حضور داره، فقط ضمناً اگه یه ذره تمرکزمون بیشتر شه متوجه، فقط تو مشهدم نیست، تو مشهدم نیست، من تو خونم هم میتونم بیارمش باش حرف بزنم. من موقعی که دارم رانندگی هم میکنم میتونم باش حرف بزنم، 14 تاشون رو میارم تو ماشین خودم. من تو رخت خوابم میتونم همه رو بکشونم بیارم اونجا پیش خودم، باشون گپی بزنم، برام لالایی بخونن تا خوابم ببره. خدا ما رو خیلی قوی آفریده، خیلی قادر آفریده، میتونیم خیلی کارا بکنیم. ما خودمون استفاده نمی‌کنیم، نمی‌خوایم اصلا بریم به این سمت. خب توی کوچولو میمونیم دیگه، ضعیف میمونیم. ما وقتی میریم زیارت میگه حالا رفتی زیارت امام رضا چی شد؟ میگه چی رفتیم؟ حتی بدون تأثیری که قطعا نیستش، حالا راجع به تأثیراتش میگم، ولی خب یاره خوب بود، حالی کردیم، صفایی کردیم، خوب بود اینا. بعد خب حالا مشکلات روحی روانیت هم حل شد؟ نه، من باید برم روان پزشک، حتما دارو باید بخورم. اه؟ خب تو اینجا رفتی پیش امام رضا، پیش خود و خود و خودش رفتی. این قیمت داره. زیارتاتون رو قیمت بدید، زیارتها رو تمرکز بگیرید روش. توی بخش‌های دیگه هم که ما ضعیف بشیم، زیارت می‌سازه ما رو قوی می‌کنه. تو بخش‌های دیگه هم که ما ضعیف باشیم، زیارت خودش پر می‌کنه و تقویت می‌کنه. حالا بعداً می‌رسیم راجع به اینکه زیارت با چیز دیگه قابل مقایسه نیست. بذار من یه نمونهشو بخونم براتون. به به، از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام بخونم. صلوات محضر مقدس شما قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. منظار قبر ولدی علی. ببین چرا اینقدر تاکید کردن، بعدا حکمتاشو باید بدونیم که چرا معصومین تک تک به این زیارت ها تاکید میکنن. منو حتما زیارت کنید، اگرم مردم بیاید سر قبرم. چرا؟ این چیه؟ ما بریم سر قبر چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ منظار قبر ولدی علی، هر کس قبر فرزندم علی رو، یعنی امام رضا علیه السلام رو زیارت بکنه، کان له عند الله کسبین حجت مبروره. پیش خدا مثل این هستش که 70 حج مقبول داشته. خوب دقت کنید ها، حجی که پذیرفته شده. قال قلت 70 حج، 70 قال علیه السلام نعم 70,000 حج، 70,000 حج. یه دفعه حضرت 1000 برابرش کرد. بله 70 حج، بله که 70,000 حج خدا بهش میده اگه کسی بره به زیارت امام رضا. حالا نحوه زیارت و شکل زیارت هم توضیح میدم انشالله. قال قلت 70,000 حج، 70,000 حج. قال علیه السلام نعم رب حجت لا تقبل. بله، ولی بسیاری از حجا هستن که قبول نمیشن. بسیاری از حجا هستن که قبول، چه بسیار حجایی که قبول نمیشه. حالا خوشبینانه ترین تعبیری که از این رب حجت لا تقبل بگیریم این استش که حجهای دیگه ممکنه آسیب ببینه. ما فاسقین و ناسبی ها و کسای دیگه هم داریم حج میرن. زیارت مخصوص کیه؟ زیارت مخصوص مؤمنینه، مخصوص دلداده هاست. اینجاست فرق زیارت با سایر عبادات. خیلی نماز میخونن ولی قبول نمیشه، حج میرن قبول نمیشه، ولی تو زیارت شخص یه دلدادگی دیگه ای داره و یه آثار دیگری از این زیارت ایجاد میشه و ایجاد میکنه با این زیارتش، که حالا راجع به اینم انشالله قراره توضیح بدم. اصلا توضیحات قبلم دادم هفته های قبل راجع به آثار زیارت. پس ببینید حج، خیلی ها حج میرن، دشمن های خدا هم حج رفتن، کسایی که تو لشکر عمر سعد بودن بعضیشون 50 بار حج رفتن، خدا لعنتشون کنه. خب حج رفتن، حج و طاغوت ها میرن، حج و اصلا خدمتون که قاتلا و آدم کشا و کسایی که اهل بیت، یه نفر شما از قاتلا اهل بیت سراغ داری حج نرفته باشه؟ از قاتلای حضرت زهرا، از قاتلای امیرالمومنین، از قاتلای حضرت مجتبی، بیا تا دشمنای امام زمان شما کیسی سراغ داری حج نرفته باشه؟ و تو لباس اسلام هستن، یکیشون شما میاد سراغ داری نماز نخونه، روزه نگرفته باشه، قرآن نخونده باشه، حج نرفته باشه، چرا میکنن این کارو؟ ولی اینها با این حج و نماز و روزه و اینها روز به روز از خدا دورتر شدن. قبلا که میگم، حالا شما فکر نکنید مثلا یه سال پیش و پنج سال پیش، قبلا مثلا سال فکر کنم دهه 70 که ما دوره ولایت رو درس دادیم، ولایت هم تنها سیدیاش هست، توضیح دادیم انسان ها در دو تا حزب قرار می گیرن، در دو شبکه قرار می گیرن، یا الله یا شیطان. حالا شما تا نرفته باشی تو حزب الله، تحت ولایت الله رفته، تو تحت ولایت الله عبادتات قبول، گناهات هم مغفوره، می بخشن. ولی وقتی میای تحت ولایت شیطان، نماز شبت هم معصیته، حجت هم معصیته، حافظ قرآن بودن تو، قرآن خوندن تو همش معصیته، از خدا دورترت میکنه، معصیتت هم که معصیته. یه کسی نماز میخونه، روزه میگیره، نماز اول وقت میخونه، این بعد میبینه اول جبهش کدومه، کدوم جبهه هست. ما این همه آدم داریم عبادت هم میکنن و تو جبهه شیطان هم، تو جبهه آمریکا هم، تو جبهه اسرائیل هم، تو جبهه داعش هم. شخصیتا سبت زندگیشون تو زندگی فاطمه زهرا نیست، اصلا شباهتی به فاطمه زهرا ندارن اینا. نه عروسیاشون، نه مهمونیاشون، نه نمیدونم خورد و خوراکشون، نه پوشاکشون، هیچ چیشون نمیخوره به اهل بیت. اینا بنده دشمنان امام زمان، کسایی که مانع زور امام زمان هستن، هستن بنده اونها هن. ها تو این بندگی نماز هم میخونن، روزه هم میگیرن، فایده نداره. اول باید جبهتو مشخص کنی، یعنی تو از گروه اهل بیتی یا از گروه شیاطینی، تو لشکر امام زمان و چادر امام زمان هستی یا بیرون چادری. بیرون چادر اون هم آدم بیرون چادر نماز هم میخوندن، نماز شب هم میخوندن، امام حسین کمک نکردن. همه تاریخ هم داریم لعنتشون میکنیم. فلعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به، خدا لعنت کنه همه کسایی که شنیدن و سکوت کردن و راضی شدن. که امام ترسیم میکنه اسلام آمریکایی با اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. این باید مشخص شه. ما روحانی داریم تو این کشور، کسایی که ادعای مرجعیت دارن تو این کشور، آمریکایی اسلامشون، مجتهد روحانی سید امام جماعت و استاد دانشگاه است، اصلا تو لباس مقدس روحانیت، ولی اسلامش اسلام آمریکاییه. به قول آقا مقام معظم فرمودن اسلامشون انگلیسیه، تو جبهه انگلیس هم، تو جبهه اسرائیل هم، تو جبهه آمریکا هم. این نماز شب هم بخونه خدا دورتر میشه. نماز شب این به قول حضرت زهرا سلام الله علیها نخوت و تکبر میاره، نماز معمولیش نخوت و تکبر میاره براش. فقط یه جا آدم وقتی نماز میخونه مهربون میشه، متواضع میشه، تکبراش، گندگوییاش، خودبرتربینیاش، خودشیفتگیاش، هاری های نفسش، تندی هاش، عصبانیت هاش گرفته میشه. کجا؟ اون موقعی که تو میای تو رحم اهل بیت قرار میگیری، میای توی چادر امام حسین، چادر امام زمان قرار میگیری، نمازات نماز میشه، روزات اثر داره، قرآن خوندنت اثر داره، روز به روز شادتر و آرومتر داری میشه. ولی وقتی که سبک زندگی تو دلدادگیات اونور آبیه، با ادا در آوردن اینجا درست نمیشه مسئله. هی نماز بخون، هی روزه بگیر، هی نمیدونم، این فایده نداره، کاری نمیکنه برات. اینجاست که زیارت مخصوص کسایی میشه که یه دلدادگی های خوبی داره. زیارت خیلی فرق میکنه داستانش، خیلی فرق میکنه. کسی پا میشه از محل زندگیش به قصد زیارت، ما میشه میره زیارت، میفهمه کجا میره، متوجه از کجا میره. حالا بعدا توضیح میدم راجع به این. خب بمونه دیگه، بس خستتون نکنیم، بمونه برای جلسه بعد انشالله. یه مقدار انشالله عمیق‌تر بشیم راجع به خواص و آثار زیارت. دو سه تا نکته رو بگم عزیزان یادشون نره. یکی اینکه کلاس حضرت آیت الله حائری توضیح دادم ساعت قبل، غنیمت بشمارید. گفتم از این کلاس مهمتره. حتما عزیزان اونایی که اومدن خوش به حالشون، هم که نیومدن بیان، وقت بذارن بیان، دیگران هم دعوت کنن. حتما خودتون رو به این کلاس برسون. کلاس اگر نگم کلاس بی‌نظیریه، کلاس کم نظیری. حتما خودتون رو برسونید. خدا نصیب کرده یه نعمت عظیمی، یه استاد به این بزرگی، بیایید از نفسش استفاده بکنید، دیگران هم تبلیغ کنید. کلاس هم گفتم کلاس فضای